أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در نقد فرمایش مرحوم آقای نائینی بود. تا کنون دو نکته رو در رابطه با فرمایش مرحوم آقای نائینی با هم ملاحظه کردیم. سه مطلب دیگر هم پیرامون قول این بزرگوار به ذهن میرسه که عرض میکنیم. چنان که خوندیم، مرحوم آقای نائینی اشاره کرده بودند به این که برای این که بگیم امر به طبیعت تعلق میگیره یا به فرد، ما باید مبانیمون رو معلوم بکنیم. اگر گفتیم طبیعت در خارج موجود است، طبعا در این صورت میتونیم بگیم که امر به طبیعت تعلق گرفته یا به فرد. ولی اگر گفتیم طبیعت در خارج موجود نیست، در این صورت چگونه میتونیم بگیم امر به طبیعت تعلق گرفته؟ بعد میگفتند اگر گفتیم طبیعت در خارج موجود است، حالا به این مبنا میرسیم که آیا تشخص به وجود یا تشخص به عوارض مشخص است که در رابطه با این صحبت کردیم. یه نکته آخری هم داشتند که می گفتن نگاه کنید، مراد تشریعیه. آمر باید با مراد تکوینی عبد یکی باشه. نکته لطیفی هم بود. ببینید الان من از شما درست کردن قرمه سبزی میخوام، مثلا مراد تشریعی من یعنی این که من میخواهم شما قرمه سبزی درست کنیم، میشه مراد تشریعی من. مراد تشریعی من اینه که شما قرمه سبزی درست کنیم. حالا مراد تکوینی شما یعنی اون کاری که شخص شما انجام میدید چیه؟ باید همونی باشه که من از شما میخوام، همونی باشه که من گفتم انجام بده، یعنی همون قرمه سبزی درست کردن. پس مرحوم آقای نائینی میفرمودند مراد تکوینیه مول عبد باید با مراد تشریعی مولا همسان باشه، سازگار باشه. عبارتشون رو ببینیم، در صفحه 153 اونجا خوندیم، در صفحه خط چهارم، به زمیمت انما هو متعلق الارادت تکوینی من العبد لابد و ان یکون به اینه متعلقن للارادت تشریعیه من المولا. مراد تکوینی عبد باید اینن همون باشه. چرا؟ می گفتن به علت این که درسته اینا علت و معلول نیستند، ولی کل علت و معلولند. درسته من به شما میگم برو، رفتن شما معلول حرف من نیست، معلول اراده خودته. من بهت گفتم برو، شما داری میری نفست علت رفتنه، ولی بالاخره گفتن منم دخلی در مسئله داره. لأن فإن نسبت اراده تشریعیه به تکوینیه اگرچه نسبت علت به معلول نیست حقیقتا، چون معلول کار تو خودتی، حرف من که نیست که، من فقط انگیزه برات درست میکنم، ولی اراده تشریعی در حکم علت لها، یعنی برای اراده تکوینیه، محرکیتی داره و محرک للعبد الى ارادت ما تعلقت به. خب این نکته بود که آقای ناینی بهش اشاره کردن. باید این دوتا رو میگفتن مطابق باشه. اینجا یه نکته‌ای وجود داره که خوب دوستان بهش توجه بکنند. ببینیم اراده تکوینی آیا جزء اخیر علت تامه هست یا نه. اراده تکوینی ها توجه بکنیم، یعنی علاوه کاری به امر و اینا نداشته باشید. من میخوام لیوان آبو بخورم، اول چه کار بکنیم؟ طبق قاعده‌ای که از اول خوندیم تصور میکنیم، بعد تصدیق به فایده میکنیم. حالا که تصدیق به فایده کردیم شوق درمون پیدا میشه، بعد میشه شوق مؤکد، بعد اراده میکنم. وقتی اراده کردم حالا قوه منبسته در عضلات میاد، آبو برمیداره میخوره. گفته شده که اراده جز اخیر علت تام است، یعنی لحظه ای که اراده آمد حالا دیگه دست من میره و آبو برمیداره. خب اگر اراده جز اخیر علت تام است، آیا میتونه به کلی تعلق بگیره؟ میتونه به کلی تعلق بگیره؟ نه. چرا؟ به خاطر اینکه فرض بر اینه میخواد به این لیوان آب، به این به خصوص این لیوان آب و بره و دستو برداره برداره، جزئیه. ببینید علت تامه، علت تامه این شیء خارجیست، علت تامه نمیتونه علت تامه ایتی کلی باشه. علت یعنی معتل وجود، وجود جزئیه، علت جزئی حتما جزئیه، نمیتونه به جزئی تعلق نگیره. به این توجه بکنیم، اراده از این جهت که صفت نفسی منه، خودش یه وجود برای منه، جزئیه، متشخص در منه، به چه تعلق میگیره؟ چون جزء اخیر علت تامس میخواد به یک موجود خارجی تعلق بگیره، پس این موجود خارجی حتما جزئیه. اگر به موجود خارجی تعلق نگیرید که جزء اخیر علت تامه نیست. طبق بسیاری از مبانی اراده جزء اخیر علت تامه است. وقتی جزء اخیر علت تامه است، علت تامه چی؟ علت تامه یک امر موجود، پس تعلق گرفته به امر موجود، پس متعلق اراده تکوینی چیه؟ جزئیه، چون موجود خارجیه. خب این از طرفیه که شما میگفتید اراده تشریعی به چی تعلق گرفته؟ به طبیعت. خود شما یا آقای ناینی از یه طرفی میگی اراده تشریعی به طبیعت تعلق گرفته، به کلی، از اون طرف اراده تکوینی به چی تعلق گرفته؟ به جزئی. از یه طرف سوم میگی چی؟ میگی مراد تکوینی این مراد تشریعیه؟ نیست که، عینیتی در کار نیست. عینیت جاییه که هر اگر این جزئیه اونم جزئیه، اگر این کلیه اونم کلیه. در حالی که شمای حضرت ناینی رحمت الله علیک شما میفرمایید که اراده تکوینی به جزئی تعلق میگیره چون جزء اخیر علت تامه است، در حالی که اراده تشریعی به کلی تعلق میگیره چون میگه طبیعته. نمیتونه این جملت در نمیاد که به عیناً به همون تعلق میگیره. البته تو پرانتز بگیم اگر مثل امام بودیم، امام نه اراده رو جز اخیر علت تامه نمیدونه. حضرت امام قائلن به اینکه اراده جز اخیر علت تامه نیست، اون مبانی که خودشون دارن. اما بقیه مبانی که اراده رو جز اخیر علت تامه میدونن که این اشکال اول. اشکال دوم به این مطلب، ببینیم اونایی که میگن امر به فرد تعلق نمیگیره، به فرد تعلق میگیره، نمیخوان بگن به فرد موجود خارجی تعلق میگیره، به یه فردی که الان بالفعل در خارج موجوده. اینه که هیچکی نمیگه این طلب حاصله. یعنی مثل اینکه من به تو بگم برو برای من آب بیار، همین آبی که اینجاست رو بیار، خب این که اوورده شده تو نمیتونی دوباره بیاری. اگه میگم آب بیار یعنی یک فرد دیگری از آب رو بیار، نه اینکه اینی که الان اوورده شده، اینکه دیگه تحصیل حاصله، طلب حاصله. اگه من از شما بخوام میشه طلب حاصل، یعنی امری که حاصل است رو من دوباره طلب کنم که حاصل کن، که این محاله، یعنی لغوه. شما بخوای چیزی که حاصل است رو موجود کنی، تحصیل حاصل، محاله. اونایی که میگن به فرد تعلق گرفته، به فرد موجود خارجی نمیگن، که بگن فرد موجود خارجی محل امره. اونا میگن میگوید اون فرد موجود مشخص خارجی را موجود بکن، اون فردی که قرار است موجود بشود را ایجاد بکن، به اون فرد امر میکنه. یه نوعی که حالا خواهیم خوند، البته تو بحث خطابات قانونیه اینو از امام خوندیم، ولی بازم میخونیم کلی ترشو. یه نوعی میدونید بحث امر به فرد مثل چیه؟ امر به فرد یه نوع بحثش مثل تخییره. فرق امر کلی و امر به فرد مثل بحث اشتراک معنوی و تخییره. ببینید من یه وقت میگم که طلبه را اکرام کن، این کلیه، اما به یه وقت بهتون میگم یکی از این طلبه ها را اکرام کن. اینا فرد فرد فردن، اما من به صورت تخییری به شما میگم، میگم مخیر یکی رو انتخاب کنید. فرقی است که بین عام بدلی و مطلق و وجود داره. مطلق کلیه، انطباقش دست خود شماست، به هر فردی میخوایی بذاری بذار. اما در عام بدلی من از اول حکم رو میارم رو افراد میذارم، منتها میگم خیلی خوب هر کدومو که انجام دادی از بقیه ساقط. مثال منو ببینید، الان تو دوتا مثال میزنم. یه وقت بهتون میگم آب بخور، کلیه. یه وقت میگم بین شیشه اول و شیشه دوم و شیشه سوم یکی و هر کدوم دلت میخواد به من ربطی نداره، یکی رو سر بکش. اینجا دارم از اول روی شیشه های به خصوص حرف میزنم، رو افراد حرف میزنم. اونایی که قائلن به این که آقا امر به فرد تعلق میگیره، اینها نمیخوان بگن که امر به فرد موجود خارجی تعلق گرفته، که بعد یه نفر بیاد بگه آقا فرد موجود خارجی که تحصیل حاصل، طلب حاصل، امکان نداره. بعد مرحوم آقای ناینی بگه خب وقتی مطالبه من عمل در مقام عمل، من باید برم سراغ کلی، پس امر تشریعی هم به کلی تعلق میگیره. نه، نمیخواد اینو بگن، میگن اون به یه فردی تعلق گرفته که قراره در آینده موجود بشه. این تمام. اشکال دیگه، دیروز نکته ای رو از آقای ناینی خوندیم، و یه اشکال و جوابی بهش کردیم. خوب به این توجه کنید، ببینیم میتونیم این اشکال رو هم خدمت ایشون عرض کنیم. مرحوم آقای نائینی میگفت اگر طبیعت در عالم خارج هست، اگر طبیعت در عالم خارج هست، امر به طبیعت تعلق ممکنه بگیره، ممکنه ما نگیره. ولی اگر طبیعت در عالم خارج نیست و تحقق خارجی ندارد، اصلا محال امر بهش تعلق بگیره. این عبارتشون بود. میگم لذا مبنای ما باید معلوم بشه که طبیعت اصلا تحصل خارجی داره یا نداره. میگفتیم نداره یعنی چی؟ میگفت نداره یعنی این که طبیعت یک انتزاع محض ذهنیه. تعبیر کردیم به دوستان، گفتیم ایشون نمیخوادم حتی بگه از باب معقول ثانیه، که تعبیرم خود صریح معذب داینی بود، میگفت خارج محمول. میگفت نمیگه از باب خارج محمول نیستا. خارج محمول یعنی چیزایی که در عالم خارج منشأ انتزاع دارن. ببینید الان من در عالم خارج هستم، من ممکن الوجودم ولی ماهیت دارم، از من امکان قابل انتزاعه، این میشه خارج محمول. اما اونی که در عالم خارج هست انسانه، امکان در عالم خارج نیست، از خارج انتزاع میشه. مرحوم آقای نائینی میگه کسی گفت نه اصلا انسان در خارج نیست، نه به معقول اولا یعنی ما به ازا داشته باشه، نه به منشأ انتزاعه. پس چی در خارج؟ در خارج زیده. همین انسان چیه؟ انسان صرفا یک انتزاع ذهنیه. ما میاییم قدر مشترکی از اینا میبینیم میگیم انسان. میگم اگر کسی اینو بگه خودش که قبول نداشتن، خودش میگم ما میگیم هست. اما اگر کسی بگه نیست، طبیعتا باید بگه امر به چی تعلق میگیره؟ به فرد. تو میگی چیزی در خارج نیست، وقتی چیزی در عالم خارج نیست امر به چی تعلق میگیره؟
به فرد، به هم
شایع. بله دیگه، فرد اصلا موتن است، فرد هم شایع. حالا همینه، بریم جلو تا بعد ببینیم اون میرسه یا نه. پس ببینیم آقای نائینی، میخوایم این تیکش رو بگیریم با همین بریم جلو. حضرت آقای نائینی میفرمود که اگر طبیعت در عالم خارج نیست، کنن نمیتواند مورد امر باشه. نیستشو یعنی چی نیست؟ یعنی آقا در خارج ما زید داریم، انسان ذهن ما میسازه، ما در خارج انسان نداریم، در خارج زید داریم، امر داریم، بکر داریم. این یک ذهنی محضه، صورت ذهنی محضه. خب میگیم آقای نائینی، شما فرمودید اگر طبیعت در عالم خارج نیست قابل امر نیست. خب تمام انتزاعات و اعتبارات و عقلایی که در عالم خارج نیست، اینا همشون اعتبارن. نماز مگه در عالم خارجه؟ ما در عالم خارج حرکت داریم و سکون، دولا شدن داریم و راست شدن، ایستادن داریم و سجده رفتن، حرف زدن. ما در خارج چیزی به اسم نماز نداریم. یک شک نیست که ذهن به این مجموعه اعتبار میکنه، میگه نماز. تمام اعتبارات در عالم خارج ما به ازا نداره، نه ما به ازا داره، نه منشه انتظار داره. به عبارت دیگه نه معقول اولاست، نه معقول ثانی فلسفیست. چی؟ اعتبارات عقلایی هست. پیرامون اعتبارات عقلایی دیگه به طول این به تفصیل صحبت کردی. اینا اصلا ما به ازا نداره در عالم خارج. بریم بالاتر، اکرام مگه در عالم خارج واقعیت داره؟ ما در عالم خارج یه نون داریم، یه دست داریم، یه حضرت اسدی داریم، و این نونی که من میدم خدمت آقا، این رو شما از این کار انتزاع میکنید چیو؟ اکرام. نظام از همین کار به علت اینکه نوع رفتارها چه باشه نوعای مختلفی انتزاع میکنید. شما دست میکنید جیبت 1000 تومن میدی به یه نفر، ازش گاهی انتزاع میشه چی؟ اکرام. گاهی انتزاع میشه تحقیر. گاهی انتزاع میشه صدقه دادن. گاهی انتزاع میشه کمک. گاهی انتزاع میشه هدیه. بستگی داره عرف چجوری انتزاع کنه. به نوع رفتارهای ما، نوع عملکرد ما فهم میشه. تواضع الان گفته وقرو کبارکم، احترام بکنید. احترام یه امر صرفا عقلاییه. یکی از در واره میشه شما بلند میشی. ما در عالم خارج بلند شدن داریم، چیز دیگه ای نداریم. ما انتزاع میکنیم از ورود او و بلند شدن شما احترام رو. پس تمام این مواردی که گفته شد تقریبا قبلا هم گفتم قریب به اتفاق اوامر شرعی یا به اعتبارات عقلایی تعلق گرفته یا به مقوله فعل. این به عرض اون اعراضش باشه در عالم خارج هست، اما اعتبارات عقلاییش که نیست. پس شما که اول کار گفتی اگه طبیعت در عالم خارج نیست نمیتونه هم بهش تعلق بگیره، باید بگی به اینا نمیتونه تعلق بگیره، باید بگید به اینها قابل تعلق گرفتن نیست. اینم اشکال پنجم، چهارمش مونده. خوب دقت کنید به این. این بحثیست که ما امسال از یه ماه پیش اینو شروع کردیم، داریم میپذیمش، بریم جلو ببینیم ازش در میاد یا نه. اینم از فروع اونه. ببینید اصلا قبول در عالم خارج ما طبیعت داریم یا نداریم چه ربطی به امر و نهی داره؟ اینم شور شده همجوری میاد پایین. این چه ربطی داره به امر و نهی؟ امر و نهی مطابق فهم عرف انجام میشه، نه مطابق واقعیت. یه مثال براتون بزنم. ببینید الان یکی از چیزایی که عرف نامگذاری کرده بختکه. الان شما برو به مردم بگو آقا بختک یعنی چی؟ میدونن یعنی چی؟ واقعیت داره؟ نه. مگه هر چیزی مردم اسم میذارن بر اساس تکوینیاته؟ مردم بر اصول تکوینی اسم گذاری نمی کنن. شما بگیم اگه در عالم خارج طبیعت هست متعلق امر هم طبیعته، نه ممکنه نباشه اما مردم فکر کنن هست. این دو مقام ربطی به هم نداره. یک مقام مقام اعتبار عقلاست، اعتبار جامعه است، اینکه به چه امر میکنن و به چه امر نمیکنن. یک مقام مقام واقعیات اجتماعیه. به همین بیان اون بحثی گفتم که یه ماهیه داریم باش سر کله میزنیم، هی داریم جلو میریم میپذیمش. اصلا محاورات ما، زندگی ما، سیستم روزمره ما بر اساس اصالت الماهیه است. ما اونی که میفهمیم با ماهیات زندگی میکنیم، نامگذاریمون بر ماهیاته، متعلقات اوامرمون به ماهیاته، امر و نهیمون به ماهیاته. حتی مرحوم آقای بروجردی نکته خیلی خوبی داشت که جنبندی هم احتمالا امام هم تقریبا به همون گرایش دارن، میگفتن حتی امر هم به ماهیت تعلق گرفته، به ایجاد ماهیت نه، میگه ماهیت بر من بیار همین. حالا این ماهیت عبردنش به وجودشه، به وجودش، به چیز دیگرشه، چیز دیگرشه، به من ربطی، من ماهیت رو میخوام. اینی که طبق قاعده فلسفی بگیم در عالم خارج ماهیت هست و ماهیت نیست، دخلی در مسئله نداره، چون محیط جامعه بنابر متفاهمات خودش داره سیر میکنه. این هفته دیگه چندین بار در رابطه با این صحبت کردم که ما اصلا با ماهیات سر کار داریم، ما با وجود سر کار نداریم. وجود که هست یا نیست و یکیست یا یکی نیست، اینها چیه؟ اینها فلسفیه، اینها واقعیات فلسفیه.
از شما کلام میگید فلسفیه؟
فلسفیه. بس ببین این در عالم اونی که هست یه چیزه، حالا درست یا غلط، اصلا ما وحدت وجود داریم، وحدت موجود داریم، یک وجود داریم، خب این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقیست که در جام افتاد، اصلا هست یا نیست، این یه بحثه. بحث دوم اینه که ما در زندگی عادی خودمون، در تعاملات خودمون چگونه هستیم. ابتناع داستان برای اینکه طبیعت هست یا نه، دوم ابتناع داستان برای اینکه اصلا تشخص به وجوده یا به موارد مشخصه، اینم غلطه. این که در خارج وجوده یا عوارض مشخصه اصلا دخلی در مسئله نداره. ما در بحث‌های اصولی، در بحث‌های فقهی با متفاهم مرتکز عرفی کار داریم. این عبارتی که نوشتیم ببینید، رابع صفحه 156، این که واقعیت خارجی چگونه است و آیا طبیعت در خارج هست یا نیست و اینکه آیا در خارج ماهیت اصیل است یا وجود، هیچ دخلی در متعلق عوامر ندارد. چرا؟ چون مردم عوامر رو بر اساس اون چیزی که میفهمند براش متعلق قرار میدن، نه بر اونی که هست. نکته اینجاست، من متعلق امر خودم رو بنابر اون چیزی که فکر میکنم هست قرار میدم، نه بنابر اون چیزی که واقعا هست. چرا که چنان که گفتیم متعلق امر نه بنابر فهم عرف است، و اگر گفتیم عرف در محاورات خیش بنارا بر اصالت الماهیه میگذارد و لذا درباره ماهیات سخن میگوید و تحقق آن را میخواهد، در این صورت اگر هم فی الواقع و با نظر دقیق فلسفی طبیعت اصلا تحقق خارجی نداشته باشد، یعنی فرض کنید، حالا آقایون که میگن داره به وجود فردشه، اصلا فرض کن حضرت آیین آیینی نداره، کما این که اصلا ماهیات میگید اصلا نداره دیگه، طبیعتا هیچ نیست، باز هم میتوان گفت عرف بنابر حکم خیش برای طبیعت تحقق قائل است، یا بنابر حکم خیش بزنیم، بنابر فهم خیش بهتره عبارت رو بذاریم، و همان را مطالبه میکند. ولذا طبق مبنای ما در بحث معنای صیغه امر، ما در بحث صیغه امر گفتیم فرد چه کار میکنه؟ فرد موضوع میسازه برای اینکه اغلا بعث رو اعتبار کنند. این بحث رو از امام و مرحوم آقای اصفهانی رو اتخاذ کردیم، گفتیم من که بهتون میگم افعل، یعنی شما مطلع شو که من افعلی گفتم، بعثی در افق نفسم اعتبار کردم، شما از طرف من یه بعثی در ذهن خودت اعتبار کن، به وسیله افعل ایجاد بعث اعتباری نحو طبیعت الفعل میکند، نحو طبیعت الفعل، من اگه به تو گفتم آب بخور، طبیعت آب خوردن، این طبیعت هم به معنی ماهیت نیست، همونی که گفتیم اهم از جوهر و عرض و اعتبارات و انتزاعیات و همه چی. پس طبق مبنای ما معنای صیغه امر یعنی به وسیله افعل من یه ایجاد میکنم، اما ایجاد اعتباری، بعث اعتباری را در ذهن شما. چرا میگیم ایجاد اعتباری؟ چون شما هستی که اعتبار رو ایجاد میکنید. یا به عبارت بهتر، ایجاد موضوع میکند تا شنونده در ذهن خیش بحث را از ناحیه گوینده اعتبار کند. خب این هم نکته پنجم. به این بیان طرح بحث آقای ناینی هم تمام. مرحوم آقای عراقی مطابق قاعده خودشون وارد بحث شدن، یه طرح بحث دیگه ای داره. دقت کنید، ما سیر بحثمون رو بگیم چجوری بود که آقای عراقی گم نشه وسط بحث. ما اولی که وارد شدیم گفتیم امام میگن محل بحث یا به تعبیر بهتر محط بحث کجاست، یعنی این که این بحث امر به طبیعت تعلق میگیره یا به فرد، این بحث رو آقایون چجوری بر اساس کدام مبانی مطرح کردن. تا حالا مبنای آقای آخوند خوندیم، دو مبنای مختلف آقای ناینی داشت خوندیم، سه تا، چهارمیش مال مرحوم آغازی هاست، بقیه هم دارن میرسیم. اما نکته ای که توش وجود داره دقت بکنید اینه، بحث به شدت به هم ریخته است، یعنی جزء به هم ریخته ترین بحث های اصوله. به هم ریخته از چه جهتی؟ از جهت این که آقایون رو هم حرف نزدن، یعنی اینجور نیست که این اومده باشه او رو حرف زده باشه، هر کدوم مشی خودشون رو رفتن. این مش ها رو وقتی بخوای انطباق بدی به هم، ببینید خب این آقایون که اومدن رو هم حرف زدن، این به کجای او ناظره، او به کجای این ناظره، یه ذره بحث متشتت میکنه. اینه که بحث آقای عراقی رو ببینیم. منتها اولین نکته اینه که ببینیم فارق اساسی بحث آقای عراقی و حضرت آقای آخون چیه، بعد ببینیم حالا آقای عراقی چی میگه. اینو میگم برای که دوستان مطالعه‌ای بکنن، اگر خدای نکرده خدای نکرده زبانم لال خواستن آخر هفته به برگ نگاه بندازن. مرحوم آقای آخون بحثو برده بود تو وجود، میگفت امر یعنی طلب وجود طبیعت، یعنی وقتی من به شما میگم بگم آب بخور، دارم میگم آب خوردن را در عالم موجود کن. آقای ناینی بحث رو برده بود تو طبیعت، بحث از وجودش نکرده بود، اما اصلا اینم نگفته بود چی هست، رحوه ورودش به وجود رو نگفته بود. مرحوم آقای بروجردی که ازش خوندیم گفته بود اصلا ربطی به وجود نداره، ایش ربطی به وجود نداره. آقای اصفهانی یه ایراداتی با آخون داشت، اما حرف خودش رو حالا هنوز مونده، ببینیم خود ایشون چی میخواد بگه جای خودش. امام هم حرفشون تقریبا مطابق آقای بروجردیه، با یه فرقی خواهیم گفت. منتها آقای آغازیام دقیقا میبره تو ماهیت، میگه اصلا ما مطالبه وجود نداریم. اینجا از اون جاییه که اگر بتونیم خوب درش بیاریم، این بحثی که ادعا میکنیم ازش در میاد. بحثمون چیه؟ به اینکه ما اساساً اصالت الماهوی زندگی میکنیم، لذا اصلا دنبال وجود نباشیم. وجود در فلسفه کار درستی است، اما در بحث‌های خودمون ما دنبال ماهیاتیم. توضیح بیشترش هم بده.